جاشوا صبح خیلی زود پیش از طلوع آفتاب بیدار شد. مصمم بود برای انجام مراقبه بار دیگر تلاش کند. از آنجا که موجود بسیار کمرو و بی‌دست و پایی بود، فکر کرد هیچ کس نگاهش نمی کند و متوجهش نیست. پس به آرامی ساقه درختش را ترک گفت و به طرف دره پرواز کرد. اما جنگل پر از چشم بود، ضمن اینکه هوشیاری و کنجکاوی بیش از حد برادر و خواهرانش را دست کم گرفته بود. بانی و خواهرانش به کنده پوسیده‌ای نوک می‌زدند تا کرم و حشره پیدا کنند که بانی گفت:
مطمئنم جاشوا خیالی تو سرش داره.
اپل با کج خلقی و بی‌حوصلگی پاسخ داد: دیدم جاشوا امروز صبح خیلی زود پرواز کرد و رفت. چرا اینقدر وقتشو تو تنهایی صرف می‌کنه؟ رفتارش عجیب و غریبه. یعنی فکر میکنه از ما بهتره؟ میدونم که مامان و بابا خیلی نگرانن. هریت خجالتی ترین کلاغ در بین سه کلاغ حاضر گفت: منم نگرانم. کمی محبت، البته نه چندان زیاد، در لحن صدایش بود. نمیدونم کمکی از دستمون برمیاد یا نه. شاید لازم باشه با جاشوا صحبت کنیم. کاری که اون میکنه طبیعی نیست. اینطور که پیش میره بالاخره مطرود و منزوی میشه. بارنی با لحن آمرانه ی همیشگی گفت: نه، صحبت کردن کمکی نمیکنه. باید به اون درسی بدیم تا از فکر انجام این کار منصرف بشه. باید نشونش بدیم چقدر احمقانه رفتار میکنه. بارنی پرنده و کلاغ ارشد بود. سایر کلاغ‌ها با احترام به اون مینگریستند و منتظر دستوراتش بودند. بارنی که کرم چاقی را می‌خورد، ناگهان با حالتی شیطانی به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود به غیر از آنها کسی در آن حوالی نیست. گفت: من دقت کردم که جاشوا اغلب به سمت پایین و به انتهای دره‌ای پرواز می‌کنه که آدمات اونجا مزرعه دارن. شرط می‌بندم الان اونجاست. می‌ریم پیداش می‌کنیم و دستش می‌ندازیم. مکس کرد. از تصمیمش خوشنود به نظر می‌رسید. البته بارنی همیشه از خودش راضی بود، اما بعضی اوقات این احساس شدت می گرفت. وقتی نقشش را برای دیگران تعریف می کرد، بدنش کاملا صاف بود. این حالت یکی از جست های مردانش بود. در این جست مورد علاقهش، پرهای سر و شانه اش را چنان پوش می داد که به نظر بزرگتر و تهدید آمیزتر رسد. اپل فریاد زد:
اوه، چقدر قشنگ و جالب!
هریت با لحنی عصبی پرسید: واقعا فکر میکنی این کار به جاشوا کمک میکنه؟ بارنی جواب داد:
البته که کمک میکنه. این کار به نفع اونه.
و به سمت پایین دره پرواز کرد. جستجویشان حدود نیم ساعت طول کشید. به تپه کوچکی رسیدند و آنجا برادرشان را دیدند که پشت به آنان روی سنگی ایستاده است. جاشوا مانند حواسیلی در حال ماهیگیری بی حرکت بود. به نظر می رسید در برابر خورشید در حال طلوع نشسته است و به پرتوهای طلایی و نارنجی بردامنه تپه نگاه می کند. اپل و هریت هیجان زده فریاد زدند: جاشوا اونجاست! بارنی گفت: عجب دیوونه ای. فکر می کنید داره چی کار می کنه؟ سه کلاغ به نرمی و آرامی به اون نزدیک شدند، پشت درختی فرود آمدند تا جاشوا نتواند ببیندشان و به اطراف نگاه کردند تا فرصت و ابزار مناسب را بیابند. هریت ریه نرم و خوبی پیدا کرد. بارنی ترکه خشکی که حدود نیم متر طول داشت برداشت و اپل فکر خوبی به سرش زد. او تکه نسبتاً بزرگی از پهن گاو را با پاهایش برداشت و پرواز کرد. سکلاخ به طرف جاشوا پرواز می کردند و آماده پرتاب بمب‌هایشان بودند که اپل فریاد زد:
فکر می کنید ما رو ببینه؟ شاید صدای پرواز ما رو بشنوه.
بارنی با لحنی سرزنش آمیز پاسخ داد: نه، ممکن نیست. کلاغ‌ها باید همیشه هوشیار و مراقب باشن، اما در مورد جاشوا مسئله فرق میکنه. اون حتی نمیدونه امروز چه روزیه. شرط میبندم میتونید آروم به اون نزدیک بشید و دمشو بکشید و اون حتی متوجه هم نشه. عجب کلاغ گیجی.
هریت با بی‌حوصلگی گفت: چه کار داره میکنه؟ حتما به چیزی خیره شده. فقط خدا میدونه اون چیز چیه.
سه کلاغ جوان به آرامی و آهستگی به بالای سر جاشوا در ارتفاع 15 متری رسیدند. حتی در آن لحظه نیز به نظر می رسید ارتباط جاشوا با این جهان به طور کامل قطع شده است. جاشوا متوجه حضورشان نشد. بارنی اولین کسی بود که حمله کرد و ترکه اش را انداخت. هدفگیریش کامل و بی نقص بود. ترکه ضربه‌ای به شانه جاشوا زد. کم مانده بود از پشت نقش زمین شود. بعد هریت ریگش را پرت کرد. البته به هدف نخورد، اما چون با صدای بسیار بلندی به سنگ کناری خورد، جاشوا را بیشتر ترساند. اپل درست به هدف زد. تکیه مدفوع بزرگ درست به سر جاشوا خورد. کارش بی عیب و نقص بود و پهن گاو هنوز گرم و تازه بود. مهاجمان با شور و شعف می دیدند که پهن گاو از سر برادرشان بر روی گردن و شانه هایش می ریزد. بارنی از روی خوشنودی و پیروزی بلند قارقار کرد و دیگران هم همراهیش کردند. اما جاشوا با چشمانی مملو از اشک نومیدی و درد به برادر و خواهرانش خیره شد. بعد شکنجگرانش به همون سرعتی که آمده بودند صحنه را ترک گفتند. باید به کار دیگری می رسیدند. آنها هنوز صبحانهشان را نخورده بودند. جاشوا که باز هم در محل مورد علاقه‌اش تنها شده بود، حس کرد روحیه‌اش مانند نرگسی که در آب باران شدید پرپر شده بود، پژمرده شد. با دلشکستگی به اشکال در حال محو شدن برادر و خواهرانش نگریست که سریع از محل دور می شدند. جاشوا باز هم در این میان خود را مقصر می دید و متهم می کرد.
من چه موجود مطرود و منفوری هستم؟ چرا اینقدر با سایر کلاغا فرق دارم؟
این حس غریب در اعماق وجودش چه بود که آرامش نمی گذاشت و باعث می شد از دنیای طبیعی جدا شود؟ حس می کرد در زندگی چیزی بزرگتر و مهمتر وجود دارد که باید پیدایش کند و به دستش آورد. اما آن چیز مهم چه بود؟ کجا بود؟ آیا واقعا وجود داشت؟ یا صرفاً زاییده افکار و تصوراتش بود؟ با خود به تلخی اندیشید: من باید با اونا می رفتم. چه چیز باعث شده فکر کنم با کلاغای دیگه فرق دارم یا از اونا بهترم؟ می دانست که باید با مادرش در این باره صحبت کند. پدر و مادرش تنها دوستان واقعی جاشوا بودند. شاید مادرش کاری می کرد که جاشوا حالش بهتر شود. کمک می کرد تا برخشم و نومیدی مستولی شده بر وجودش فائق آید. اما صحبت با پدرش بسیار دشوار می نمود و خالی از اشکال نبود. ارنست منظور او را نمی فهمید و تا آنجا که جاشوا می دانست نمی خواست که بفهمد. ارنست از عادات و عقاید عجیب و غریب جاشوا ناراحت بود و برای حرفهای او درباره دنبال سرنوشت رفتن و غیره حوصله نداشت. به همین دلیل نارضایتی و مخالفتش را به هر صورتی نشان می داد. اما سام جاشوا را درک می کرد. به نظر می رسید سام همیشه می داند جاشوا چه احساسی دارد و چرا این احساس را دارد. او جاشوا را لوس نمی کرد. برعکس، گاه با خشونت و بی‌پرده با جاشوا حرف می زد. اما جاشوا همیشه می دانست مادرش دوستش دارد و از او حمایت می کند. جاشوا هر وقت با مادرش حرف می زد حالش بهتر می شد. بنابراین بعد از آنکه در چشمه آبتنی کرد تا باقی مانده فضولات را بشوید و پرهایش را تمیز کند، به سمت خانه پرواز کرد تا ببیند می تواند مادرش را تنها بیابد و با او درد دل کند. افکارش مانند رودی که از دل کوها می جوشد و به پایین می ریزد مخشوش و پریشان بود. درد حقارت قلبش را می سوزند. جاشوا سام را در حالی یافت که داشت ماهی را که نزدیک آشیانهشان پنهان کرده بود بیرون می آورد. خوشبختانه از ارنست اثری نبود. شکی نبود که به دنبال آذوقه رفته است. همین که چشمان کهربایی رنگ و درخشان مادرش به بدن آویزان و نگاه غمگین و سرگردان جاشوا افتاد، با نگرانی پرسید:
وای خدای من، چه اتفاقی افتاده عزیزم؟ به نظر حالت خوب نیست.
جاشوا بغضش درکید:
من شبیه دیگران نیستم و نمیتونم خودم رو با دیگران تطبیق بدم. کاش میمردم.
سام که سعی میکرد صدایش را آرام نگه دارد و ناراحتی و نگرانی به آن راه ندهد، گفت:
خیلی خوب، حالا یه دقیقه آروم باش. میخوای از این ماهی که قایمش کرده بودم یه تیکه بخوری؟
و چون دید جاشوا به ماهی نک زد اما خیلی زود منصرف شد، پرسید:
چه اتفاقی افتاده؟ چه چیز باعث شده که تو اینقدر حالت بد بشه؟
جاشوا از طغیان احساساتش شرمنده شد. درست نبود که مادرش را نگران کند و تمام نومیدی‌هایش را سر او خالی کند. ساکت شد. در لاک خود فرو رفت و کمی بعد به سرعت گفت:
مسئله مهمی نبود. فقط کمی با بارنی و خواهرام مشکل داشتم. اما نمیخوام به خاطر این مسئله جزئی سر و صدا را بندازم.
و دوباره ساکت شد. سکوتی ناراحت کننده، سنگین و طولانی. سام صبر کرد. نمیخواست سکوت جاشوا را بشکند. بالاخره جاشوا مجبور بود حرف بزند. اما چه بگوید؟ غریزش گفت آنچه واقعا نیاز دارد شنیدن حرف مثبتی است تا روحیش عوض شود و بتواند فکرش را از آن تجربه وحشتناک دور کند. پس جاشوا به مادرش گفت:
یادت میاد چطور داستان الشکور رو یه بار که جوجه بودم برام تعریف کردی؟ میتونی دوباره اونو برام تعریف کنی مامان؟
سام نگاه نوازشگری به پسرش انداخت. نگاهی که سرشار از نور و عطوفت بود. گاه جاشوا میپنداشت اسرار تمام جهان در اعماق چشمان مادرش میدرخشد. البته در چشمان مادرش عشق نیز بود. عشق بی قید و شرطی که کمک میکرد تا قلب دردمند و لطمه دیدش را التیام بخشد. مادرش با صدایی مهربان و آرام پاسخ داد:
البته که داستانو برات دوباره تعریف میکنم. اصلا دوست ندارم تو رو ناراحت ببینم. اگه داستان به تو کمک میکنه تا قدرت پیدا کنی، با خودت صادق باشی و زندگی پیروزمندانه‌ای داشته باشی، چرا که نه؟ بذار اینطور باشه. اگر دلت خواست میتونی بعد برام تعریف کنی که بارنی و دیگران با چی کار کردن.
سام مکس کرد و جاشوا جرقه های آتش را در چشمان مادرش دید. سپس سام افسود:
فقط اجازه نده دنیا تو رو ناامید کنه و از هدف دورت کنه. همیشه با خودت و رویاهات صادق باش.
دوباره مکس کرد و برای لحظه ای به نظر ناراحت رسید. بعد به آرامی ادامه داد:
فقط یه نکته هست. میدونم که تو و پدرت گاهی موقع حرف زدن دچار مشکل میشید، اما هیچ وقت نمیخوام این مطلب رو فراموش کنی که پدرت چقدر دوستت داره. باشه جاشوا؟
جاشوا مطیعانه سرش را به علامت مثبت تکان داد و گفت:
میدونم مامان، میدونم که دوستم داره.
و باز خلقش تنگ شد.
کاری که بارنی و هریت با من کردن درست و منصفانه نبود، اما نمیذارم منو ناامید کنند و از هدفم دور کنن. میدونم که زندگی یه چیزی بیشتر از خوردن و خوابیدن و بازی کردنه.
سام با مهربانی گفت:
البته عزیزم، زندگی بیشتر از ایناست. اما فراموش نکن که در هر چیز این دنیا تعادل و توازنی هست. برای مثال بازی جای خودش رو داره جاشوا. مگه بارها بهت نگفتم بازی بخشی از زندگی عرفانیه؟ بازی یکی از راه‌ها و شیوه‌هایی که به تو کمک می‌کنه راه و هدف زندگی تو پیدا کنی. با من بیا، می‌خوام یه چیزی بهت نشون بدم.
و به سرعت پیش از آنکه جاشوا حرکتی کند، سام به سمت درخت مجاور پرواز کرد و آنجا منتظر جاشوا نشست. نزدیک یکی از شاخه‌های تحتانی، شاخه نرم و نازک و بلندی به سمت زمین خم شده بود. با نگاهی حاکی از شیطنت، سام انتهای شاخه را با منقارش گرفت و لحظه ای از آن معلق شد. بعد شاخه را ول کرد و به طرفی که جاشوا ایستاده بود و او را می نگریست پرواز کرد. سام یکی از پرهایش را با خوشنودی بسیار مرتب کرد و به جاشوا گفت:
حالا تو این کارو بکن.
جاشوا با شک و تردید به شاخه تر و نازک نگاه کرد. میخواست بگوید این کار چه فایده‌ای داره؟ مجبورم انجامش بدم؟ اما معلوم بود که مادرش جدی است. بنابراین پرواز کرد و انتهای شاخه را با منقارش درست مانند مادرش گرفت. سعی کرد از شاخه آویزان شود، اما متاسفانه نتوانست تعادلش را حفظ کند و به طرز وحشتناکی به زمین افتاد. دوباره دیگر هم تکرار کرد و موفق نشد، اما بار سوم موفق شد. برای چند لحظه با عزم راسخ از شاخه آویزان شد و آن را ول کرد. روحیش بهتر شده بود. آویزان شدن از شاخه چه خوب بود. این حقه را تا کنون ندیده بود. شاید این کار را یک روز به بارنی و خواهرانش نشان دهد. کمی غرور و خوشحالی به درونش راه یافت. سام که سرش را به علامت تایید تکان می داد، با دیدن خاطر آسوده جاشوا گفت خوبه، خیلی خوبه. بعضی اوقات وقتی احساس خوبی نداری و ناامیدی، انجام یک کار عجیب و سرگرم کننده کمک بسیار خوبیه. اما همینطور که می دونی جاشوا، اینا فقط بازی و سرگرمیه. فکر می کنی چطور خدا با دیدن این همه بدبختی که دنیا با اون دست به گریبانه خوشنودیش رو حفظ می کنه؟ اگر هر کس دیگه ای بود دیوونه می شد. اما خدا نظری به اطراف می دازه و اونقدر به همه جا سر می کشه تا موجوداتی رو پیدا کنه که برای رضای خدا دیگران رو خوشحال می کنند. این موقع است که اونم خوشنود و خوشحال می شه. این شیوه پروردگاره. جاشوا با خوشحالی و قدردانی به سمت مادرش برگشت و با نوکش او را نوازش کرد. متشکرم مامان. حالم خیلی بهتر شد. تو حق داشتی. من همیشه نصیحتت رو درباره بازی به خاطر می سپارم. سام با خوشحالی و آرامش نفس کشید و گفت حالا راحت بشین چون می خوام داستان الشکور رو برات تعریف کنم. سام روی شاخه مورد علاقه‌اش نشست و چشمانش را بست، بعد در برابر چشمان جاشوا چرت زد. نمیتونه به خواب رفته باشه. اونم الان؟ لحظه ها میگذشت و جاشوا نگران شده بود. زمان گذشت و گذشت. درست هنگامی که جاشوا به خودش گفت باید کاری کند، مادرش صحبت کرد. میخوام داستان الشکور رو همونطوری که مادر بزرگم زمانی که جوجه‌ای بیش نبودم برام تعریف می‌کرد، برات تعریف کنم. و این داستان چنینه. چه کسی دیگه افسانه ما رو بازگو می‌کنه؟ چه کسی دیگه خاطره و یاد الشکور رو گرامی می‌داره؟ اگر هم اونو به خاطر بیارن، با ریشخند و تمسخر همراهه. نامش خدشه‌دار شده و با نفرت از اون یاد می‌کنن. چه کسی دیگه به دانش کهن اعتنایی داره؟ دانشی که تو چشمای کلاغان باستان از آمریکا گرفته تا اروپا، از گرینلند گرفته تا گواتمالا روزی می درخشید. آتشی می درخشید. پیمان مقدسی که زاییده عشق بود و در اون عشق کلاغ دوست همه موجودات و بشر بود. گرچه داستانی که الان روایت می کنم به دست فراموشی سپرده شده، اما سالها نسل به نسل منتقل شده. کسی چه میدونه؟ شاید یه روز تو همین داستانو برای بچه‌هات روایت کنی. روزی روزگاری در آشیانه خانواده‌ای در سرزمینی دوردست، کلاغ مادر هدیه زیبایی از تخم‌های آبی متمایل به سبز به دنیا آورده بود. مادر هنوز نمیدونست. چطور میتونست بدونه؟ اما یکی از تخما حاوی موجود کوچکی بود که در آینده پیامبر کلاغان به نام الشکور می شد. از همون روزه اول، الشکور تصمیم گرفت تا معنای زندگی و سرنوشت حقیقی کلاغ رو به عنوان دوست و یاور حقیقی انسان پیدا کنه. باید بدونی که در اون زمان بشر در حال رشد و تکامل و مبارزه بود. انسان‌ها به حقیقت درونشون توجهی نداشتن و خودشون رو از طبیعت و همدیگه دور کرده بودن. به هر جا که نگاه می کردن، تنها تفرقه و خطر بود که می دیدن. اما مردی به نام نوح، ندای پروردگار رو شنید که مایل بود نیکی و زیبایی دوباره به زمین برگرده. نوح همه ی موجودات رو دوست داشت. وقتی الشکور رو زخمی و بیپناه روی زمین پیدا کرد، اونو برداشت و از کلاغ مراقبت کرد. نوح لانه مخصوصی برای الشکور درست کرد تا از شر عقابا و سایر متجاوزان حیات وحش در امان بمونه. بدین ترتیب پیوند محکمی بین اونا به وجود اومد. هر روز صبح نوح کلاغش رو رها می کرد تا با آزادی کامل پرواز کنه و الشکور نیز عشق و علاقه خودش رو نشون می داد. روزی هشداری برای نوح آورد که از وجود آتش توی املاکش خبر می داد و بار دیگه به دوردست پرواز کرد تا خبری از پسر گمشده نوح که در خطر مرگ بود توی دره و جنگل پیدا کنه. مشکلات توی جهان زیاد شد تا اینکه روزی پروردگار به نوح فرمود کشتی درست کنه که بتونه در برابر طوفانای وحشتناک و سهمگین و سیل که قرار بود زمین رو فرا بگیره مقاومت کنه. نوح باید توی اون کشتی به انسانها و سایر مخلوقات خداوند پناه میداد. هنگامی که زمان انداختن کشتی به دریا رسید، نوح الشکور رو با خودش برد. و به این ترتیب، پیمان بین اونا مثل روی زمین، روی دریا هم شکسته نشد. کشتی مثل چوب شکسته‌ای که دستخوش امواج خروشان شده باشه، ماه‌ها و ماه‌ها روی آب سرگردون بود، اما چون خوب ساخته شده بود، سالم موند و بالاخره تو دامنه کوه بلندی پهلو گرفت. سرانجام نوح، الشکور، دوست وفادارش رو رها کرد و از اون خواست میونه بادای طوفانی پرواز کنه و ببینه نشونه ای از خشکی روی زمین پیدا میکنه یا نه. هر روز الشکور عازم چنین سفر خطرناکی میشد و همراهش یک کبوتر بود که نوح روزی از بازار خریده بود. کلاغ و کبوتر صمیمی‌ترین دوستای همدیگه بودن. با هم غذا می‌خوردن و کنار هم می‌خوابیدن. نوح به الشکور سفارش کرده بود مراقب کبوتر باشه و نذاره گزندی به اون برسه. دو دوست بسیار شجاع بودن و گاهی با هم و گاهی تنها پرواز می‌کردن. اونا با شهامت بادا و طوفانای تند و سهمگین رو در می‌نوردیدند و نمی‌ترسیدن. روزی کبوتر با شاخه زیتونی به منقار به کشتی برگشت و نوح خیلی خوشحال شد، زیرا نشون میداد که سیل به زودی تموم میشه. اما افسوس، چند روز بعد وقتی که الشکور و کبوتر به دوردست پرواز کرده بودند تا محل جدیدی پیدا کنند و با پشتکار مأموریتشون را انجام بدن، طوفان دیگه‌ای شروع شد. این طوفان چنان سخت و مهیب بود که تا حالا نظیر اونو ندیده بودند. نوح مدت زیادی منتظر شد و امیدوار بود که دوتا دوست سالم برگردن، اما دیگه هیچ کدوم از اونا را ندید. طوفان جان هر دوشون را گرفته بود. بنابر افسانه ها، نوح زمانی طولانی برای مرگ اون دو موجود وفادار افسوس و اندوه خورد و به احترامشون معبدی درست کرد. اما تا به امروز هیچ کس از محل معبد اطلاعی نداره.